با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه‌های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت‌های روزانه کلام خداوند که به صورت یک بارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می‌شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه‌ای برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه‌های مختلف به شرح ایمان مسیحی می‌پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می‌باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه را ادامه می‌دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند و سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می‌رسیم. قابل تذکر می‌باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
به نام پدر و پسر و روح القدس، آمین. فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم، مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح به سر تو واقف گشته، از راه رنج‌ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما، آمین. فر و شکومتی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
خستم لبریز شده سر مرا به روغن تطهیم کرده ای و خستم لبریز شده
به نام پدر، پسر و روح القدس. قرائت اول، بخشی از کتاب سیراخ. هر حکمتی از خداوند نشأت می‌گیرد و آن برای ابد با او ساکن است. شحنه دریا، قطرات باران، روزهای جهان را چه کسی می‌تواند بشمارد؟ بلندی آسمان، گستردگی زمین، عمق دریا را چه کسی میتواند تفتیش کند؟ قبل از هر چیز حکمت آفریده شد و ذکاوت هوشیار از ازل بوده است. سرچشمه حکمت کلام خدا در آسمان هاست. طریق های او فرامین ابدی هستند. ریشه حکمت به چه کسی آشکار شده است؟ چه کسی تحقق آن را می شناسد؟ علم حکمت به چه کسی آشکار شده است؟ تجربه عظیم آن را چه کسی درک نموده است؟ تنها یک حکیم وجود دارد، بسیار هولناک. او بر کرسی جلوس نموده. خداوند حکمت را آفرید و آن را دیده و اندازه گرفت و آن را بر همه اعمالش منتشر ساخت، بر هر میرایی بر حسب سخاوتمندیش، و آن را به سخاوت به همه دوستدارانش بخشید. این است کلام خدا. خدا را سپاس باد. مزمور برگردان. خداوند سلطنت را گرفته و خود را به جلال آراسته است. خداوند خود را آراسته و کمر خود را به قوت بسته است. رب مسکون نیست پایدار گردیده است و جنبش نخواهد خورد. تخت تو از ازل پایدار شده است و تو از قدیم هستی. شهادات تو بی نهایت امین است. ای خداوند، قدوسیت خانه تو را می زیبد تا ابدالآباد. سرود قبل از انجیل. هللویا. وی جواب داد: زیرا ایمانتان کم است. به راستی به شما میگویم، اگر ایمانتان به قدر یک دانه خردل می بود، می توانستید به این کوه بگویید از اینجا به آنجا منتقل شو و منتقل می گشت و هیچ امری برای شما محال نمی بود. هللویا. بخشی از انجیل مرقس. درود بر تو ای خداوند. چون به سوی شاگردان آمدند، جمعیت انبویی بر گرداگرد ایشان دیدند و برخی از کاتبان را که به ایشان مباحثه می کردند، تمام جمعیت هنگامی که عیسی را دیدند به حیرت افتادند و به سویش دویدند، وی را سلام کردند. او از ایشان پرسید: با آنان درباره چه بحث می نمایید؟ شخصی از میان جمعیت وی را پاسخ داد: ای استاد، پسر خود را که روحی گنگ دارد نزد تو آورد. هنگامی که او را میگیرد، او را بر زمین میاندازد و دهانش کف میکند و از دندانهایش به هم میساید، خشک میگردد. به شاگردانت گفتم او را بیرون کنند، ولی آنان قادر نبودند. عیسی در جواب آنان گفت: ای نسل بی ایمان، تا کی نزد شما باشم؟ تا کی شما را تحمل کنم؟ وی را نزد من آورید. پسر را نزد وی آوردند و به معنی این که روح عیسی را دید، پسر را متشنج نمود و او بر زمین افتاد و کف بر دهان آورده به خود می پیچد. عیسی از پدر او پرسید: چند وقت است که دچار این وضع می باشد؟ او گفت: از بچگی، و بارها او را در آتش و آب انداخته تا هلاکش گرداند. ولی اگر می توانی بر ما رحم کرده، ما را یاری نما. عیسی به او گفت: اگر می توانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. پدر آن پسر فوراً فریاد برآورده گفت: من ایمان دارم، بی ایمانیم، مرا مدد کن. و چون عیسی جمعیت را در حال ازدحام دید، روح ناپاک را نهیب زده گفت: روح کربلال، به تو امر می کنم، از او خارج شو و دیگر داخل او نشو. آنگاه پسر را شدیدن متشنج نموده، فریاد زنان خارج شد و پسر همچون مرده گشت. چنان که بسیاری می گفتن وی مرده است. ولی عیسی دستش را گرفته او را برخیزانید و او برخاست. هنگامی که به خانه وارد شد، شاگردانش در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم او را بیرون کنیم. وی به ایشان گفت این گونه اروا را نمیتوان بیرون ران مگر با دعا. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. تعمق. در متن انجیل امروز شاهد پیروزی عیسی مسیح خداوند بر نیروی پلیدی که شخصی را گرفتار خود کرده بود میبینیم. عیسی که همیشه میخواهد مطمئن باشد که تقاضای معجزه از روی ایمان است و انجام آن موجب ازدیاد ایمان شخص میگردد، قبل از به جا آوردن این معجزه گفتگوی زیبا و پرمعنی با پدر شخص بیمار انجام میدهد. مسیح در جواب او که با صداقت و فروتنی وی نزدیک شده میگوید اگر میتوانی بر ما رحم کرده ما را یاری نما. پاسخ میدهد اگر میتوانی برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. پدر با اینکه تقاضای بزرگ از عیسی را داره نمیخواد با دادن جوابی اقرار آمیز در مورد ایمان خود او رو تحت تأثیر قرار بده، بلکه با صداقت تمام اقرار میکنه که در قلب او ایمان و بی ایمانی در هم آمیخته شده. من ایمان دارم، بی ایمانی مرا مدد کن. عیسی مسیح خداوند برای شفا و نجات ما چیزی جز صداقت و فروتنی نمیخواد. شخص بیمار رو شفا میده و به رسولان و همه ما یادآوری میکنه که فقط نیروی ایمان به خدا در که در دعا و صمیمیت با خدا میسره میتونیم بر تمام نیروی شریر غلبه کنیم. آیا با وجود همزمان ایمان و بی ایمانی نور و تاریکی گندم و تلخه در قلب خود آگاه هی داریم و با صداقت و فروتنی نجات عیسی مسیح رو می طلبیم؟ آیا با آگاهی از ضعف خودمون این استغاثه دعای همیشگی خود رو داریم و میگیم که خداوندا من ایمان دارم، بی ایمانی مرا مدد کن؟ حال خیلی خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس و دعای مادرمان مریم مقدس همواره با ما باشد تا ابدالآباد. آمین.
وجودم را تشنه ام، قلب و جانم مشتاق توست، لبریساز وجودم را خالی ام.
وجودم را تشنه ام. سلام به شما شنوندگان عزیز. امروز در برنامه رادیوی فارسی کاتولیک داستان زندگی و محبت قدیس جان سیسیلی را بازگو می‌کنیم. مردی که در اوج فروتنی خدمت بی پایان به مردم کرد و با ایمان قوی خود معجزات الهی را به نمایش گذاشت. قدیس جان در سال 1049 میلادی در سیسیل ایتالیا به دنیا آمد. او از کودکی زندگی سختی داشت، زیرا مادرش برده بود که به سیسیل آورده شده بود. اما ایمان قوی او از همان کودکی نمایان بود. در نوجوانی از سیسیل فرار کرد و به کالابریا رفت و در آنجا به عنوان راهب به خدمت خداوند پرداخت. زندگی او پر از دعا، تأمل و محبت به دیگران بود. قدیس جان نه تنها در عبادت و ریاضت نمونه بود، بلکه در خدمت به مردم نیز بی نظیر بود. روزی به کشاورزان محلی کمک کرد تا محصولات بسیار خوبی را قبل از طوفان شدید و آب و هوای نامساعد جمع آوری کنند. این معجزه الهی مردم را از گرسنگی نجات داد و ایمان آنها را به قدرت خداوند محکم تر کرد. محبت و فداکاری او همچنان عمیق بود که خداوند از او برای جلال نام خود استفاده کرد. در سال 1129 میلادی قدیس جان در خداوند آرامید، اما یاد و خاطره او همچنان زنده است. کلیساهای کاتولیک و ارتودکس هر ساله در 24 فوریه به یاد این قدیس مراسم جشن و یادبود برگزار می کنند. او برای مردم نمادی از ایمان، فروتنی و محبت بی پایان است. زندگی قدیس جان سیسیلی به ما می آموزد که چگونه می توانیم با ایمان و محبت حتی در سخت‌ترین شرایط به دیگران خدمت کنیم و پیغام محبت خداوند را به جهانیان برسانیم. تا برنامه دیگر در پناه خداوند باشید.
عظیم از نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستای نام قدوس عیسی.
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان، یک فیل هیچ وقت فراموش نمی‌کنه. فیل‌ها شما رو به یاد سیرک نمی‌اندازن. همیشه در سیرک با فیل‌های بسیار خوبی مواجه می‌شید. فیل‌ها انواع و اقسام تردستی و ترفندها رو بلدن. اونها روی دو پا راه میرن یا روی یک صندلی کوچولو میشینن و حتی میتونن برقصن. از نظر من بهترین بخش هر سیرک فیل‌ها هستن. مردم میگن که یک فیل هرگز فراموش نمی‌کنه. اگه شما یک فیل رو اذیت کنید، همیشه از دست شما خشمگین خواهد بود. و اگه نسبت با اون مهربونی کنین، فیل‌ها همیشه شما رو دوست خواهند داشت. یک فیل هیچ وقت فراموش نمی‌کنه. بذارید داستانی رو درباره فیلی به نام کرینو برای شما تعریف کنم. کرینو فیلی بود که نمیتونست چیزی رو فراموش کنه. روزی کرینو مشغول راه رفتن در جنگل بود و در حین قدم زدن پا بر روی یک شاخه درخت گذاشت و تکه چوبی درشت و بزرگ در پای اون فرو رفت. این تکه چوب صدمه زیادی به اون وارد کرد. در واقع پای کرینو و حدی آسیب دید که بعد از گذشت چند وقت توان راه رفتن پیدا نکرد و از شدت درد می نالید. درست در همون زمان بود که سر و کله فردی آلن پیدا شد. فردی پسر بچه‌ای بیشتر نبود و از ترس فیل پا به فرار گذاشت. وقتی اون ماجرای فیل رو برای پدرش تعریف کرد، پدر اون اسلحه‌اش رو به دست گرفت و با هم به مکانی که فیل در اونجا بود برگشتن. پدر فردی قصد شلیک کردن به کرینو رو داشت، اما وقتی اون و فردی صدای گریه کرینو رو شنیدن، آروم آروم به طرفش رفتن. پدر فردی تفنگش رو به طرف فیل نشونه گرفت، اما کرینو کوچکترین عکس العملی از خودش نشون نداد. اما به یک باره چشم اونها به پای متورم فیل برخورد کرد. اونها نگاهی از نزدیک به پای کرینو انداختن و درست مطابق انتظار تکه چوب بزرگی در پای اون فرو رفته بود رو مشاهده کردن. پدر فردی چاقوش رو بیرون کشید و تکه چوب رو در آورد و به محض اینکه چوب از پای کرینو بیرون اومد، فیل سری به نشانه تعظیم خم کرد و لنگی لنگان از اونجا دور شد. دو سال بعد، زمانی که یک گروه سیرک به شهر اومدن، فردی تا چند هفته پولاش رو برای رفتن به سیرک جمع‌آوری کرد. وقتی که مقدار پولاش به 25 دلار رسید، مکانی نه چندان دندانگیر برای خودش در جایگاه تماشاچی‌ها رزرو کرد. با این حال فردی بیشتر به فکر خوشگذرونی بود. سیرک بزرگ و با شکوهی برگزار شد. دسته نوازندگان آهنگ می نواختن و دختران از روی طناب تاب می خوردن. خیلی زود نوبت به هنرنمایی فیل ها رسید و فکر می کنید چه اتفاقی افتاد؟ کرینو جزء یکی از همان فیل ها بود. به محض ورود کرینو، نگاه اون به فردی که در جایگاه تماشاچیان نشسته بود خورد و از وسط صحنه دوان دوان بر روی جایگاه تماشاچیان رفت. کرینو خرطوم خودش رو جلو آورد و دور فریدی پیچوند و اون رو از جاش بلند کرد و روی صندلی 100 دلاری ها نشوند. حالا فریدی بهترین جایگاه سیرک رو در دست داشت و همه اینها به خاطر این بود که یک فیل هیچ وقت چیزی رو فراموش نمی کنه. بچه ها، فیل تنها موجودی نیست که هیچ وقت چیزی رو فراموش نمی کنه. فکر می کنم ما هم درست مثل فیل ها هستیم. اگه فردی هر روز به من یک تکه کیک بده، باید بگم که اون بهترین زن در محله ماست، چون من خیلی کیک دوست دارم. من محبت دیگران رو نسبت به خودم فراموش نمی کنم و اگه این خانوم کمکی از من بخواد، با جون و دل در اختیار اون خواهم بود. با من مهربون باشید و من هیچ وقت مهربونی شما رو فراموش نمی کنم. دخترها و پسرها، من جایی رو میشناسم که پر از آدماییه که هیچ وقت چیزی رو فراموش نمی کنن و اسم اونجا برزخه. همونطور که میدونین، برزخ جاییه که اگه شما مرتکب گناه کوچیکی شده باشید، بعد از مرگ به اونجا میرید. قبل از رفتن به بهشت باید تاوان گناهاتون رو در برزخ بدید. برزخ پر از آدماییه که هیچ کمکی نمیتونن به خودشون بکنن. نمیتونن برای خودشون دعا بخونن، نمیتونن به مراسم عشای ربانی برن و نه فرصتی برای اعتراف کردن دارن. اونها روزها پشت سر هم مجبور به تحمل درد و عذاب هستن. اونها منتظرن و دائما برای کمک فریاد میزنن. شاید بعضی از این افراد درمونده برای رفتن به بهشت نیازمند دعای درود بر تو مریم مقدس باشن. شاید یک مراسم عشای ربانی بعضی از این آدمهای بیچاره رو از برزخ نجات بده. دخترا و پسرا، بیاید برای کسانی که اونجا هستن کاری انجام بدیم. بیایید به اونها کمک کنیم. بیایید دعای درود بر تو ای مریم مقدس رو برای اونها بخونیم. بیایید فردا صبح عشای ربانیمون رو تقدیم اونها کنیم. اگر این کار رو انجام بدین، قول میدم که اگه شما هم روزی در برزخ در رنج و عذاب بودید، اون افراد درمونده شما رو از یاد نبرن و زمانی که نوبت پاکسازی شما در برزخ فرا برسه، اونها خیلی زود شما رو از برزخ بیرون بیارن. بله، اونها شما رو فراموش نمی کنن. اونها درست مثل کرینا هستن و شما رو از روی صندلی های برزخ بلند می کنن و روی صندلی های چند هزار دلاری بهش می نشونن. چه چیزی از این بهتر؟
با نوای عشق او جانا نمیخوانم، خراباتی شدم از وصل او مستانه میخوانم. ز جامش تا ابد مستم، بسی ها گفته و رستم، تو دست اوست در دستم، بسم بر عشق میخوانم. به بخشش بر من مسکین، ندارم غم کنم شادی ز روی عشق، میخوانم که پروین زمان هستم، ز تاریکی چنان رستم که از عشقش چنان مستم، چنین آزاده میخوانم
شنوندگان عزیز رادیو فارسی کاتولیک، درود بر شما. با قسمت 14 از قرائت کتاب الهیات بدن به زبان ساده از قدیس پاپ جان پل دوم در خدمت شما عزیزان هستم. 29. آزادی در روح. اظهارات پولس در خصوص جسم و روح الهیات کامل پارسا شمردگی او را در بر دارند. آنها ایمان وی را به واقعیت رهایی بخش مسیح و قدرت دگرگون کنندهش بیان می کنند. عمل نجات دهنده مسیح کیهانی است. کل جهان را از گناه رهایی می بخشد. اما این عمل با انسان و رهایی بدن آغاز می شود. یک حیات رها شده از طریق قدرت روح امکان پذیر است. این در دل آغاز می شود، سپس در اعمال ظاهری ثمره به بار می آورد. تنها از طریق روح می توانیم سرمشقی را پیروی نماییم که توسط عیسی در موعظه بالای کوه ارائه گردید. جسم به حوزه جنسی یا فیزیکی محدود نیست. اعمال جسم دقیقاً با آن چیزهایی هم ترازند که مسیح آنها را به عنوان افکاری توصیف می کند که از دلی ناپاک سرچشمه می گیرند. افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ، تهمت. متا باب 15 آیه 19. جسم یا ناپاکی هر جنبه از تفکر و رفتار را تحریف و مخدوش می کند. تمام گناهان از جسم سرچشمه می گیرند. همه پاکی ها از روح. پس ای برادران، ما مدیونیم اما نه به جسم، تا بر طبق آن زندگی کنیم. زیرا اگر بر طبق جسم زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر به واسطه روح اعمال گناهآلود بدن را بکشید خواهید زیست. رومیان باب 8 آیات 12 و 13. وقتی پولس از کشتن اعمال گناهآلود بدن صحبت می کند، او سخنان مسیح در موعظه بالای کوه را بازگو می نماید. وی به دل رجوع نموده و آن را به غلبه بر تمایلات گناهآلودش فرا می‌خواند. خویشتنداری برای زیستن بر حسب روح ضروری است. وقتی پولس می‌گوید اگر بر حسب تمایلات جسم زندگی کنید خواهید مرد، تنها به مرگ بدن اشاره نمی‌کند، بلکه به مرگ روح نیز اشاره دارد. حتی در حالی که جسم هنوز زنده است، گناه می‌تواند روح را بکشد و آن را از فیض خدا محروم سازد. به همین دلیل کسانی که بر حسب تمایلات جسم زندگی می کنند پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. غلاطیان باب 5 آیه 21. زیستن بر حسب جسم به معنای بردگی گناه و فساد است. اما زیستن بر حسب روح آزادی حقیقی را برمقان می آورد. مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید. غلاطیان باب 5 آیه 1. پولس بارها و بارها تاکید می کند که نجات از پیروی مقررات شریعت عهد عتیق حاصل نمی شود. ای برادران، شما به آزادی فراخوانده شده اید، اما آزادی خود را فرصتی برای ارضای جسم مسازید، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. غلاطیان باب 5 آیه 13. مسیح ما را آزاد می کند، نه برای اینکه احتمالاً دوباره تحت کنترل گناه قرار بگیریم، بلکه بدین دلیل تا پاکی دل را بیاموزیم. سی، محبت تحقق می‌یابد. به گفته پولس، کل نظام اخلاقی عهد عتیق در یک فرمان واحد خلاصه می شود. همسایت را همچون خیشتن محبت کن. غلاطیان باب 5 آیه 14. انجیل فراخوانی به آزادی انسانی است. انجیل بنیان اصول اخلاقی را از قوانین و مقررات ظاهری دور نموده و آن را به دل ارجاع می دهد. همه اصول اخلاقی مسیحی در یک واژه واحد تحقق خود را می‌یابد، محبت. پولس ارتباط بین آزادی و محبت را آشکار می‌سازد. او می‌نویسد: ای برادران، شما به آزادی فراخوانده شده اید، از این رو با محبت یکدیگر را خدمت کنید. غلاطیان باب 5 آیه 13. مسیح ما را آزاد می‌سازد تا محبت کنیم. زیستن به روح به معنای خدمت به دیگران است. در سوء تعبیر نسبت به معنای رهایی از شریعت خطری وجود دارد. پولس نسبت به بهره‌گیری از آزادیمان برای برآوردن گناه که مغایر با آزادی حقیقی است، هشدار می‌دهد. شخصی که تحت تسلط شهوت قرار دارد، نمی‌تواند آزاد باشد. چون این شخصی نمی‌تواند مفهوم کامل زناشویی بدن را تجربه نماید. او نمیتواند موهبتی حقیقی برای دیگری باشد. او تنها میتواند بدن را به وسیله جنسی تقلیل دهد. پولس در میان اعمال جسم، بی‌عفتی، ناپاکی و هرزگی را فهرست میکند. وی اینها را در تقابل با خیشتنداری یکی از ثمرات روح میداند. خیشتنداری از پاکی دل جدا ناشدنی است. تعلیم پولس در خصوص جسم و روح انعکاسی صادقانه از موعظه بالای کوه است. پولس به پیروی از عیسی میگوید که پاکی و ناپاکی مسائل دل هستند، نه چیزی ظاهری مانند تابوهای غذایی و شستشوهای مذهبی. پولس پاکی دل را داخل بستر یک حیات روح محور قرار میدهد. دلی که به مسیح واگذار گشته، که به لحاظ ظاهری خودش را از طریق خیشتنداری و اعمال محبت آمیز نشان می دهد. 31. ارج نهادن بدن. برای پولس قدیس پاکی در خیشتنداری ابراز می گردد. او در اولین نامش به تسالونیکیان می نویسد: اراده خدا این است که مقدس باشید. خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بداند که چگونه در پاکی و برازندگی بدن خود را تحت تسلط نگاه دارد. زیرا خدا ما را نه به ناپاکی بلکه به قدوسیت فراخوانده است. اول تسالونیکیان باب 4 آیات 3 الی 7. پولس از پاکی به مثابه قابلیتی صحبت می کند که می توان از طریق ممارست به دست آورد. اما این مستلزم تلاش و انضباط شدید است. ما برای یافتن پاکی باید تمایلاتمان را تحت کنترل مسیح قرار داده و با کمک او آنها را به سوی حقیقت، زیبایی و نیکی هدایت کنیم. البته پاکی به معنای پرهیز از شهوت است، اما پاکی صرفاً امری سلبی نیست. این چیزی بیش از پرهیز است. به قول پولس، این موضوع هدایت بدن به سمت تقدس و شرافت است. دو قطب منفی و مثبت، پرهیز و خیشتنداری به یکدیگر بستگی دارند. یک شخص به منظور کنترل بدن در تقدس باید جنبه‌های بدنی و جنسی وجود انسانی را ارج نهد. برای دست یافتن به پاکی یک شخص باید هم خود و هم هر مخلوق دیگری را اعم از مرد و زن ارج نهد. چرا باید بدن را ارج نهیم؟ زیرا خدا آن را آفریده و بسیار نیکو اعلام کرده است. آیا این امر در مورد هر بخشی از بدن صدق می کند؟ پولس می نویسد خدا اعضا را آنگونه که خود می خواست یک به یک در بدن قرار داد. آن اعضای بدن که ضعیف‌تر می نمایند بسیار ضروری ترند و آن اعضای بدن را که پست‌تر می انکاریم با حرمت خاص می پوشانیم و با اعضایی که زیبا نیستند با احترام خاص رفتار می کنیم، حالان که اعضای زیبای ما به چنین احترامی نیاز ندارند. اما خدا بدن را چنان مرتب ساخته که حرمت بیشتر نصیب اعضایی شود که فاقد آنند تا جدایی در بدن نباشد، بلکه اعضای آن به یک اندازه در فکر یکدیگر باشند. اول قرنتیان باب 12 آیات 18-25. گرچه پولس در حقیقت راجع به کلیسا همچون بدن بسیح می نویسد، اما سخنانش بر ژرفای مطالعه ما در باب الهیات بدن می افزایند. نیازی بی خویشتنداری نیست، زیرا بدن شریر است. حقیقت دقیقاً برعکس است. بدن را باید با احترام کنترل کرد، زیرا که سزاوار احترام است. این شاید مهمترین موضوع در آموزه پاکی پولس باشد. 32. بازیابی توازن. در عبارتی از اول قرنتیان که اندکی پیش نقل شد، پولس توصیفی واقع بینانه از بدن انسانی را به ما ارائه می دهد. این توصیف به خاطر علمی بودنش واقع بینانه نیست، بلکه به این دلیل که حقیقت را تداعی می کند. علم می تواند توصیفی عینی از بدن به ما ارائه دهد، اما این توصیف تنها قادر است که بدن را به عنوان یک وسیله فیزیکی وصف نماید. این توصیف نمی تواند کل موجود انسانی را از درون بدن و بر حسب ادراکاتی که بدن دارد وصف کند. تمام فرهنگ انسانی، ادبیات، هنر تجسمی، مجسم سازی، رقص، تئاتر و غیره شاهدی بر اهمیت بدن در تبیین شخص هستند. هدف تصویری که پولس از بدن انسان ارائه می دهد علمی بودن نیست. اول قرنتیان یک رساله زیست شناسی نیست. با این حال این متن ساده تمام حقیقت را در مورد بدن، جایگاهش در آفرینش و رهاییش در مسیح منعکس می کند. پولس بدن انسانی را با تمام واقعیات و شکوهمندیش در برابر چشمان ما قرار می دهد. بدن به خاطر آفرینش الهی و رهاییش سزاوار احترام است. در این حال این بدن به مردان و زنان گناهکار تعلق دارد. وقتی پولس از بخش‌های غیرقابل نمایش آن می نویسد، ما همان شرمی که توسط نخستین موجودات انسانی به عنوان نتیجه گناه تجربه شد را به یاد می آوریم. آن شرم بیگناهی نخستی من را به ما یادآوری می کند. قسمت‌های جنسی بدن به خاطر هیچ ننگ و خجالتی غیر قابل نمایش نیستند. آنها تنها به دلیل شرم و شهوت ثمرات گناه غیر قابل نمایشند. در این حال شرم جنبه مثبتی دارد. مشوق احترام به بدن است. ما با آن بخشهایی که گمان می‌کنیم سزاوار احترام کمتری هستند با احترام ویژه‌ای رفتار می‌کنیم و با حجب و حیای خاصی با آن بخشهایی که غیر قابل نمایش هستند رفتار می‌شود. گرچه شرم یکی از نتایج گناه بود، اما این می‌تواند ما را یاری دهد تا از طریق خویشتنداری بر گناه غلبه نماییم. قبل از گناه آدم و حوا هیچ بخشی از بدن را در مقام ضعیف یا غیر قابل نمایش تجربه نمی کردند. آنان عریان بودند و شرم نداشتند. این توازن بخشی از برنامه اولیه خدا برای بدن بود. آشفتگی که در بدن خود حس می کنیم یکی از نتایج گناه است. در حالی که گناه موجب آشفتگی می گردد، پولس ما را به بازیابی نظم برمی انگیزاند. از چه طریق؟ از طریق کنترل بدنهای مان با تقدس و پاکدامنی. توازن در بدن از توازن در دل سرچشمه می گیرد. پاکی دل به آدم و حوا اجازه داد تا در کمال و سادگی از یکدیگر لذت ببرند. شرم و شهوت همراه با گناه آمدند، اما امید از بین نمی رود. از طریق قدرت رهایی بخش مسیح، دل می تواند به تدریج بر شهوت پیروز گردد. پیروزی نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. این تنها مسیر به سوی پاکی است. 33. به بهایی خریده شد. همانطور که در نامه های پولس دیدیم، پاکی هم مثبت و هم منفی است. پاکی با شهوت مبارزه می کند و بدن را گرامی می دارد. پاکی در احترام به شخص ریشه دارد. این یکی از ثمرات روح است. تجلی از زندگی در مسیح است. از این منظر پاکی صرفاً فضیلتی نیست که بتوان آموخت. پولس گناهان جنسی را با عنوان گناه بر ضد بدن مورد اشاره قرار می دهد. این گناهان با بی‌حرمتی به بدن منزلت شخص را زیر پا می گذارند. پولس به قرنتیان هشدار می دهد تا از بی‌عفتی بگریزند. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می شود بیرون از بدن اوست. اما کسی که مرتکب بی‌عفتی می شود نسبت به بدن خود گناه می ورزد. اول قرنتیان باب 6 آیه 18. اما پولس فراتر می رود. آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است؟ که در شماست و او را از خدا یافته اید. اول قرنتیان باب 6 آیه 19. بدن تنها به خاطر منزلت شخص انسانی قابل احترام نیست، بلکه همچنین معبد روح القدس است. پولس در پایان میگوید دیگر از آن خود نیستید، به بهای خریده شده اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید. اول قرنتیان باب 6 آیات 19 و 20. بدن چگونه معبد خدا می شود؟ از طریق حقیقت عمل رهایی بخش مسیح. برای پولس رهایی صرفاً یکی از مقولات ایمان نیست. این یک قدرت حیات بخش متحول کننده زندگی است. وقتی کلمه جسم شد، بدن انسانی به حیات تثلیث وارد گشت. مسیح منزلت نوینی را بر بدن هر مرد و زنی حک نمود. همراه با منزلت نوین، تکلیف نوینی می آید. پولس این را به شیوایی بیان می کند. به بهای خریده شده اید. ثمره رهایی روح القدس است که به عنوان یک معبد درون بدن ساکن است. روح موهبتی تقدیسگر از جانب خداست و یک مسیحی با پذیرش روح خودش را مجدداً به عنوان یک موهبت دریافت می کند. او همان کسی می شود که قرار بوده باشد. روح ما را به خدا پیوند می دهد. پولس ما را نصیحت می کند تا از این موهبت و تکالیفش آگاه باشیم. بدن برای بی‌عفتی نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن. اول قرنتیان. این آیه آشکار می سازد که تجسم مسیح برای هر ایماندار چه معنایی دارد. خدا با در نظر گرفتن یک بدن انسانی به هر بدن انسانی اهمیتی فوق‌العاده بخشیده است. این مستلزم معیار نوینی از تقدس برای بدن است. در مسیح و از طریق او هر مسیحی باید بدنش را در تقدس و پاکدامنی تحت تسلط نگاه دارد. به دلیل اهمیت بسیار بالای بدن، پولس گناه جنسی را با تندترین جملات توصیف می کند. آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ آیا اعضای مسیح را برگیرم و آنها را اعضای فاحشه گردانم؟ هرگز. آیا نمی دانید کسی که با فاحشه می پیوندد با او یک تن می شود؟ زیرا نوشته شده است آن دو یک تن خواهند شد. اما آن که با خدا می پیوندد با او یک روح است. اول قرنتیان باب 6 آیات 15 الی 17. به گفته پولس پاکی یک جنبه ضروری از حیات به واسطه ی روح است. این یکی از نشانه های رهایی بدن است که با تجسم مسیح آغاز می شود. شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فارسی کاتولیک، به پایان قسمت دیگر از قرائت کتاب الهیات بدن به زبان ساده از قدیس پاپ جان پل دوم رسیدیم. تا قسمت دیگر که با شما عزیزان همراه باشم، شما را به دستان پرقدرت و جلال خداوندمان عیسی مسیح می سپارم. تا درود دیگر، بدرود.
هر شب آخر شاه شاهان نشسته بود بین شاگردان، با دستانان را باره میکرد، بهر شاگردان حاضر میکرد، بهر شاگردان حاضر میکرد. آنگه شکرد و برکت داد، گفت بگیرید این تن منم، بخورید این را به یاد من، تا بماند یادگار من، تا بماند یادگار من.
بعد از شام برداشت پیاله را، پیاله یه جدید را، گفت این پیاله در خون من، در آینده یا دگار من، در آینده یا دگار من. هر وقت این نان را شما خوری، این پیاله را شما نوشی، ظاهر خواهید کرد مت مرا، تا من بازایم نزد شما، تا من بازایم نزد شما.
نان و پیاله را خورد نالایق نزد خدا، آنگهان شخص می گردد مجرم، در بدن و در خون عیسی، در بدن و در خون عیسی. زیرا هر کسی عمل کند، بارد نوشد فتبای خود را، دیگر خواهد بود تو گناه کار، در آن حضور پاک خدا، در آن حضور پاک خدا.
انجیل یوحنا باب 15. چو تاک حقیقی منم بر بشر، بود باغبانم خدای پدر. نیارد اگر شاخ میوه پدید، پس آن باغبان شاخه خواهد برید. ولی گر شود شاخه ای بارور، شود پاک تا بردهد بیشتر. شنیدی چون گفته‌هایم به جان، شما پاک باشید در این جهان. بمانید در من و من در شما، نیارد برر شاخه گردد جدا. شما شاخه هستید و من همچو تاک، بمانید در من که باشید پاک. اگر من شوم در شما برقرار، بود میوه های شما بی شما. اگر شاخه گردید از من جدا، شود خشک و سوزاند آن را خدا. بماند کلامم اگر در شما، کنم آنچه خواهید فوراً عطا. جلال پدر در من است آشکار، فراوان اگر میوه آرید بار. به شاگردی من کنید افتخار، چو بر من محبت کند کردگار. چو کردم محبت بسی با شما، بمانید در مهر من پا به جا. به احکام من گر شوید استوار، بمانید در مهر من پایدار. که من هم نمودم ز روی بصر، مراعات حکم خدای پدر. بمانم به مهر پدر استوار، چو گشتم ز سوی پدر ره سپار. نمودم بدین سان کلامم بیان، که کامل شود شادی پیروان. که حکمم بود این به نوع بشر، محبت نمایید در یکدیگر. بدان سان که کردم محبت به نوع، ز روی صفا و رضا و به طوع. نکرده کسی این چنین در جهان، که جان را نهد در ره دوستان. نخوانم شما را از این پس غلام، که ارباب تنها شناسد به نام. ولیکن شما را بخوانم چو دوست، نمایم کرم هرچه خوب و نکوست. بگفتم شما را کلام پدر، شدید از جلال خدا بهره ور. شما خود نگشتید نزدم روان، شما را بخواندم من ای پیروان. نمودم مقرر برای شما، که باشید پر میوه بهر خدا. بماند همان میوه ها پایدار، ببینند از آن رحمت کردگار. شما را کنم حکم بار دگر، محبت نمایید بر یکدگر. جهان گر شما را نماید جفا، مرا دشمنی کرده پیش از شما. نباشید چون زین جهان فسون، کند دشمنی با شما دهر دون. نمودم شما را چون من انتخاب، به دنیا عزامید اندر عذاب. بگفتم شما را بدین سان کلام، که ارباب برتر بود از غلام. مرا گر نمودند رنج و عذاب، شما را بود حال دیگر خراب. چو کردند اجرا کلام مرا، نمایند اجرا مرام شما. ولیکن چو نامم به روی شماست، شما را به دنیا بسی رنج هاست. چو مردم گرفتار اهریمنند، خدای فرستنده را دشمنند. نبودم اگر با بشر هم کلام، بشر بود وارسته از انتقام. بهانه ندارید لیکن کنون، چو هستید در گمرهی سرنگون. هر آن کس که دشمن شناسد مرا، بود دشمن ذات پاک خدا. نمی شد اگر معجزاتی عیان، گناهی نمی بود بر مردمان. ولیکن چو دیدند و دشمن شدند، قدم در طریق شقاوت زدند. شریعت نوشته بر این قوم پند، که بیهوده مردم مرا دشمنند. ولیکن چو روح القدس در رسد، به نامم به دنیا شهادت دهد. که آن روح صادر شود از پدر، فرستد همان را به دنیا پسر. شما نیز باشید شاهد مرا، چو بودید در نزدم از ابتدا.
حیاتیست بی همتا. در نام عیسی قدرتیست بی همتا. در نام عیسی قدرتیست بی همتا. هر زنجیری در نام او پاره شد. هر زنجیری در نام او پاره شد.
هللویا.
شادی بخش.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح پسر یگانش خداوند ما که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود. آمین.
واقعی بشارت بر برترین مخلوق عالم هستی تمرکز داره، مریم، مادر باکر خدا. درود فرشته به مریم حاوی پیام مهمیه. سلام بر تو ای مریم، ای سرشار از فیض. مریم کسیه که میتونه عطایای فیض رو بپذیره و آماده دریافت این عطایاست. سپس فرشته به این دوشیزه اهل ناصره اعلام میکنه که اون برگزیده شده تا مادر خدا باشه. جبرئیل میگه اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. هر اسرائیلی قرن اولی معنای این وعده را درک میکنه. این کودک تحقق وعده‌ای که به داوود پادشاه داده شد. یعنی این کودک همون پادشاه جهانه که وحدت و صلح تمام ملل را محقق خواهد ساخت. در بین اسرائیلیان این عقیده رایج بود که این نواده اسرارآمیز داوود نه فقط برای مدتی و در معنای زمینی، بلکه تا ابد و برای تمام اقوام پادشاه خواهد بود. این پادشاه یهود پادشاه عالم خواهد بود. اون پادشاه ما هم هست. با خوندن این ده دانه باید در این نکته تأمل کنیم که تا چه حد عیسی رو پادشاه و خداوند تمام زندگیمون دونستیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
در روز دوم می‌خونیم که مریم با شنیدن پیام جبرئیل درباره آبستنی خودش و دختر خالش برخاست و به شتاب به شهری در کوهستان یهودی رفت تا الیزابت رو ملاقات کنه. اون چرا با چنین شتابی و به چه هدفی به ملاقات الیزابت رفت؟ چون رسالت و نقش خیشتن رو در این داستان الهی دریافته بود. ما امروزه تحت سلطه انواع این شعبات و پیامدهای داستان نفس هستیم. داستان نفس همون داستانیه که نمایش نامشو من می نویسم، خودم اونو تولید و کارگردانی می کنم و از همه مهمتر خودم بازیگر اصلی اونم. در جای جای فرهنگمون این داستان در جریانه. آزادی انتخاب بر ما حکومت می کنه. من همون میشم که انتخاب می کنم، اما داستان الهی اون ماجرای عظیمیه که توسط خدا روایت شده و کارگردان اون خداست. اون چه زندگی رو هیجان انگیز میکنه یافتن نقش خود در این داستانه. این دقیقا اتفاقیه که برای مریم رخ داد. اون در این داستان الهی نقش تاریخ ساز خودشو یافته بود و میخواست با الیزابت که اونم در همین داستان نقش آفرینی میکرد راز دل بگه. در این دهدان از تسبیح بیایید بر اون چه خدا در سر ملاقات بر ما مکشوف ساخته تحمل کنیم. آیا ما به دنبال یافتن نقش خود در داستان خدا بودیم و با همون جسارت و سادگی مریم داستان نفس را رها کردیم تا به نقش آفرینی در داستان خدا بپردازیم؟
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی به روایت آشنای لوقا از ولادت عیسی توجه می‌کنیم، می‌بینیم که این روایت همچون سایر اشعار و تاریخ نگاری‌های جهان باستان با ذکر نام اشخاص قدرتمند و مهم اون عصر آغاز میشه. آگوستوس قیصر و کورینیوس فرماندار سوریه. اما بعد لوقا ما رو غافل گیر میکنه و متوجه میشیم که داستان به هیچ وجه درباره آگوستوس و کورینیوس نیست، بلکه درباره دو فرد گمنامیه که از یک گوشه فراموش شده امپراتوری آگوستوس به نقطه دیگه میرن. وقتی مریم و یوسف به شهر داوود میرسن، حتی در مهمانخانه مسافرانم براشون اتاق نیست، بنابراین کودکشون در یک غار یا به عقیده برخی محققان در طبقه زیرین یک خونه که محل نگهداری حیوانات بوده به دنیا میاد. بنابراین لوقا داستان دو امپراتور رقیب رو روایت میکنه، قیصر امپراتور دنیا و عیسی پادشاه نو رسیده. قیصر از کاخش در روم حمایت میکنه، اما عیسی هیچ جایی نداره که بر اون سر بذاره. قیصر قدرت بسیار داره و عیسی در قنداقی پیچیده شده است. قیصر غرق در ثروت و پیرامونش درباریانی اشرافزاده حلقه زدند. اما اطراف عیسی را حیوانات و شبانان صحرا گرفتند. با این حال همین پادشاه نورسیده از آگوستاس قدرتمندتره و حضور لشکر فرشتگان در آسمان بیت لحم حاکی از قدرت اونه. هر چهار انجیل روایتگر نبردی بین قدرت‌های دنیا و قدرت مسیحن، نبردی که در صلیب به نقطه اوج میرسه. عیسی فقط پیامبری مهربان با پیام رحمت نیست، اون خداست که شخصا اومده تا فرمان برونه. اون خداونده، همون کلمه ای که انسان شد. با خوندن ذکر این ده دانه بیایید در سر عظیم ولادت و ظهور تاریخ ساز پادشاه جدید تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
و اما تقدیم در معبد. اهمیت این سر در اهمیت معبد برای اسرائیل باستان نهفته است. معبد به معنای واقعی کلمه مسکن خداوند بود. از بین تمام کوههای جهان یهوه کوه صهیون را برگزیده بود، در اونجا مسکن گزیده بود. اینجا مصداق اعلای تجلیگاه بود. در معبد اسرائیل بیش از هر جا هویت داشت و بیش از هر جا به رسالتش نزدیک بود، رسالتی که عبارت بود از ترویج پرستش خدای حقیقی در تمام جهان. در معبد الوهیت و بشریت همدیگر را در آغوش می‌کشند و نوع بشر دوباره با خدا پیوند می‌خوره. هر وقت کسی در معبد قربانی تقدیم می‌کرد، زندگی، ذهن و اراده‌اش را به سوی خدا معطوف می‌کرد. اون با خداوند آشتی داده می‌شد. اما به گفته حزقیال نبی، گناهان قوم باعث شده بود که جلال خداوند از معبد رخت بربنده. بنابراین یکی از عمیق‌ترین آرزوهای قوم اسرائیل این بود که جایگاه معبد رو به عنوان مکان عبادت خالصانه دوباره احیا کنند تا جلال خداوند دوباره به معبد بازگرده. پژواک این تمنا رو در مکتوبات انبیا، در مزامیر و در جوامعی مثل اسنی ها میشنویم. بنابراین وقتی یوسف و مریم عیسای نوزاد رو به معبد میارن، باید بدونیم که نبوت حزقیال به انجام رسیده. جلال خداوند به این معبد بازگشته. با ذکر این ده دانه بیایید در سر تقدیم عیسای نوزاد، خدا با ما، در اینجا و اکنون تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مریم و یوسف بعد از زیارت در اورشلیم و همراه گروهی از دوستان و خویشاوندانشون به ناصره باز میگشتند. اونا تصور میکردند که عیسی کودک در بین خویشاوندان در کاروانه، اما اون در معبد خداوند بود و با مشایخ و استادان شریعت گفتگو میکرد. مریم و یوسف پریشان حال 3 روز به دنبال اون گشتند. هر پدر و مادری که به دنبال کودک گم شدش گشته باشه میدونه که اونا چه استراب مرگباری داشتن. میشه تصور کرد که در اون 3 روز شب هنگام پیش از خواب چه افکار وحشت آوری در سرشون میچرخیده. اونا وقتی بالاخره عیسی رو پیدا میکنن با عصبانیتی قابل درک از اون میپرسن: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار در جستجوی تو بودیم. اما عیسی با ایجازی آزاردهنده پاسخ میده: چرا مرا میجستی؟ مگر نمیدانستید که باید در خانه پدرم باشم؟ این حکایت بیانگر حقیقتیه که با حساسیت‌های ما در تعارضه. حتی قوی‌ترین عواطف خویشاوندی هم در نهایت نمیتونن مانع رسالت بشن. هرچند مریم به شدت تمایلی برخلاف خواست عیسی داره، اما میذاره که پسرش بره و رسالتش رو بیابه. با ذکر آخرین 10 دانه تسبیح بیایید در تناقض نهفته در قلب این سر شادی بخش تأمل کنیم. اینکه دقیقاً هر قدر اعضای خانواده بر رسالتی که خدا به اونا داده تمرکز کنن، اون خانواده پرمهرتر و آرومتر خواهد بود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آوارگ حوا، دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکر شیرین، برای ما دعا کن ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. آمین. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگانه پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکر مبارک، از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
نامه اول پولس رسول به قرنتیان باب 14 لزوم استفاده از زبان قابل فهم در عبادات جمعی. طریق محبت را پیروی کنید و با اشتیاق تمام در پی تجلیات روح باشید، به خصوص این که نبوت کنید، زیرا آن که به زبان غیر سخن میگوید نه با انسانها بلکه با خدا سخن میگوید، زیرا هیچ کس سخنش را درک نمی کند. او به الهام روح رازها را بیان می کند، اما آن که نبوت می کند با انسانهای دیگر برای بنا، تشویق و تسلیشان سخن می گوید. اما آن که به زبانهای غیر سخن می گوید خود را بنا می کند، اما آن که نبوت می کند باعث بنای کلیسا می شود. آرزوی من این است که همه شما به زبانهای غیر سخن بگویید، اما بیشتر می خواهم که نبوت کنید. آن که نبوت می کند بزرگتر است از آن که به زبانهای غیر سخن می گوید، مگر اینکه ترجمه کند تا باعث بنای کلیسا شود. حال ای برادران، اگر من نزد شما بیایم و به زبانهای غیر سخن بگویم چه نفعی به شما خواهم رسانید؟ مگر اینکه مکاشفه یا معرفت یا نبوت یا تعلیمی برایتان داشته باشم. حتی در مورد سازهای بیجانی چون نی و چنگ نیز که نواهایی ایجاد می کنند، اگر به وضوح نواخته نشوند چگونه می توان تشخیص داد که چه آهنگی نواخته می شود؟ اگر شیپور آوای مشخص ندهد چه کسی مهیای جنگ می شود؟ در مورد شما نیز چنین است. اگر به زبان خود کلماتی مفهوم نگویید چگونه می توان فهمید که چه می گویید؟ در آن صورت بدین می ماند که با هوا سخن بگویید. بیشک در جهان انواع زبانها وجود دارد، اما هیچ یک بی‌معنی نیست. پس من اگر نتوانم معنی گفتار دیگری را بفهمم نسبت به او بیگانم و او نیز نسبت به من. در مورد شما نیز چنین است. از آنجا که مشتاق تجلیات روح هستید بکوشید که در بنای کلیسا ترقی کنید. از این رو آن که به زبان غیر سخن میگوید باید دعا کند تا گفتار خود را ترجمه نماید. زیرا اگر من به زبان غیر دعا کنم روحم دعا میکند، اما عقلم بهره ای نمیبرد. پس چه باید بکنم؟ با روح دعا خواهم کرد و با عقل نیز دعا خواهم کرد. با روح سرود خواهم خواند و با عقل نیز خواهم خواند. در غیر این صورت اگر تو در روح به شکرگزاری مشغول باشی چگونه کسی که زبانت را نمیفهمد به شکرگزاری تو آمین بگوید؟ چرا که نمیداند چه میگویی؟ زیرا تو به راستی نیکو شکر میکنی، اما شکر تو باعث بنای دیگری نمیشود. خدا را شکر میکنم که بیش از همه شما به زبانهای غیر سخن میگویم، اما در کلیسا ترجیح میدهم 5 کلمه با عقل خود سخن بگویم که دیگران را تعلیم داده باشم، تا اینکه 1000 کلمه به زبانهای غیر بگویم. ای برادران، در درک و فهم کودک نباشید، بلکه در بدی کردن کودک باشید. برعکس، در درک و فهم بالغ باشید. در شریعت چنین نوشته شده است: خداوند چنین میگوید، به زبانهای غریب و با لبهای بیگانگان با این قوم سخن خواهم گفت، با این همه به من گوش نخواهند گرفت. پس زبانهای غیر نشانه است نه در مورد ایمانداران بلکه در مورد بی ایمانان، اما نبوت نشانه‌ای در مورد ایمانداران است و نه بی ایمانان. بنابراین اگر همه اعضای کلیسا گرد هم آیند و همه به زبانهای غیر سخن گویند و در این حین اشخاص ناآگاه یا بی ایمان به مجلس درآیند، آیا نخواهند گفت که شما دیوانه اید؟ اما اگر شخصی بی ایمان یا ناآگاه در حینی که همه نبوت می کنند به مجلس درآید، از سوی همگان مجاب خواهد شد که گناهکار است و مورد قضاوت همه قرار گرفته. رازهای دلش آشکار خواهد شد آنگاه روی بر زمین نهاده خدا را پرستش خواهد کرد و تصدیق خواهد نمود که به راستی خدا در میان شماست. لزوم نظم و ترتیب در عبادت جمعی. پس چه گویم ای برادران؟ هنگامی که گرده هم می آیید، هر کس سرودی، تعلیمی، مکاشفه‌ای، زبانی و یا ترجمه‌ای دارد. اینها همه باید برای بنای کلیسا به کار رود. اگر کسی به زبانهای غیر سخن بگوید، دو یا حداکثر سه تن آن هم به نوبت سخن بگویند و کسی نیز ترجمه کند. اما اگر مترجمی نباشد، فرد متکلم به زبانهای غیر باید در کلیسا خاموش بماند و با خود و خدا سخن گوید و از انبیا دو یا سه تن نبوت کنند و دیگران گفتار آنها را بسنجند و اگر فردی دیگر که نشسته است مکاشفه‌ای دریافت کند، فرد نخست سکوت اختیار نماید. زیرا همه می توانید به نوبت نبوت کنید تا همه تعلیم یابند و همه تشویق شوند. روح انبیا مطیع انبیاست. زیرا خدا نه خدای بی نظمی بلکه خدای آرامش است. همان گونه که در همه کلیساهای مقدسان چنین است. زنان باید در کلیسا خاموش بمانند. آنان مجاز به سخن گفتن نیستند بلکه باید چنان که شریعت می گوید مطیع باشند. اگر درباره مطلبی سوالی دارند، از شوهر خود در خانه بپرسند، زیرا برای زن شایسته نیست در کلیسا سخن بگوید. آیا کلام خدا از شما سرچشمه گرفته یا تنها به شما رسیده است؟ اگر کسی خود را نبی یا فردی روحانی می داند، تصدیق کند که آنچه به شما می نویسم فرمانی است از جانب خداوند. اگر کسی این را نپذیرد، خودش نیز پذیرفته نخواهد شد. پس ای برادران من، با اشتیاق تمام در پی نبوت کردن باشید و سخن گفتن به زبانهای غیر را منع مکنید. اما همه چیز باید به شایستگی و با نظم و ترتیب انجام شود.
پدر ما در آسمان، نام تو همیشه مقدس باد، ملکوتت آید و ارادت شود، چنان که در آسمان است بر زمین. تو جلال از آن توست تو